بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بسیاری از مردم از ابتدای شروع نبوت پیغمبران الهی تا الان که در حدی علاقه به انبیا داشتن، علاقه به فرهنگ انبیا داشتن، آرزوشون این بوده و هست که به اهداف پاک در دنیا و آخرت برسن. این جمعیت غیر از جمعیت مشرک و کافر و معاند و بیدینه، مشرکان و کافران و بیدینان اهداف پاک و مقدسی نداشتن. کل آرزوهای اونها طبق قرآن مجید در دو چیز تبلور داشت، سومی هم نبود. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یا آرزوشون رسیدن به انواع لذت‌های آزاد بوده، یا به جای کلمه آزاد رسیدن به لذت‌های نامشروع بوده. دنبالش هم رفتن و میرن. قرآن مجید می‌فرماید اینطور نیست که به کل اون آرزو برسن، میرسن ولی به اندک و به کمی. من کان یرید حرص دنیا نؤته منها، مطلبه ها تو ادبیات یادمون دادن که من که در این آیه‌ای که قرائت شد من هاست، منش من تبعیضی است، یعنی مقدار، اندک، کم. من کان یرید و حرص دنیا نعتهی منها، اونی که دنبال امور دنیاست، لذتها، خواستها و کالا و متاع، خدای بخیلی نیستم. منو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اندکی به او عطا میکنم، کمی بهش میدم، همه آب و نان دنیا رو که 6 میلیارد جمعیت یا 7 میلیارد جمعیت سهم دارن به یه نفر که نمیشه داد، همه پول دنیا رو که به یه نفر نمیشه داد، همه لذت‌های دنیا رو که به یه نفر نمیشه داد، تقسیم شده، کمیش در اختیار اونای قرار میگیره که همه آرزوشون رسیدن به همین لذت هاست، حالا یا لذت خیالیه یا عقلیه یا لذت بدنی. این یه آرزوی بیدینان عالم، اهل کفر، اهل شرک، اما آرزوی دیگرشون، چون قرآن مجید دوتا نقل میکنه و یأکلون، اینه که شکمی از عزا درارن بخورن. یأکلون فعل مضارعه، یتمتعون فعل مضارعه، یعنی اینا آرزوشون اینه که تا در دنیا هستن به همینا برسن، که به کمش هم میرسن، نه اینکه به کل نرسن، میرسن. الذین یتمتعون یارزوشونه، بهره‌وری های مادی، و یأکلون دائم بیشینن بخورن، حالا هر خوراکی که معده‌شون هضم میکنه یا هر خوراکی که از هر جا به دست میاد، براشون مهم نی که این سفره‌ای که پهن کردن برای خودشون و زن و بچه‌شون و عروس و دومادشون قصبیه، دوزیه، محصول رشوه است، میوه تلخ رباس، حق ارث برادر و خواهر و مادر، مهم نی براشون، آرزوشون اینه که بخورن. آدم های مقیدی نیستن. اونی که آدم رو مقید میکنه، اون هم مقید کامل، نه مقید جزئی، چون مقید جزئی هم هست. اونی که آدم رو مقید کامل میکنه فقط ایمان به پروردگار و باور داشتن خدا. خیلی ها که اصلا قیدی ندارن، خیلی هم که یه مقدار قید دارن، به اصطلاح این مقید بودنشون ریشه کم اخلاقی داره. کم مثلا یه مقدار دل رحیمه، میگه حالا این مالو نبرم، این رشوه رو نگیرم، اما قید کاملی نداره. اینا خودشون که با این دوتا آرزو نمیدونن در این سفری که در فضای یتمتعون و یأکلون دارن به کجا میرسن، خودشون نمیفهمن، دنبال فهمیدنش هم نرفتن، نمیرن. ولی پروردگار بیان میکنه، حالا قبول داشته باشن یا نداشته باشن، پایان این جاده دو آرزو اینه: فنار مسون لهم. آخر کارشون، سرانجام کارشون، آخر جادهشون، گاراژی که باید توش پیاده بشن، جهنم. خب اینا وضعشون روشن. اما گروه اول که در حدی انبیا رو دوست دارن، ائمه رو دوست دارن، قرآن رو دوست دارن، خدا رو دوست دارن، دلشون میخواد یه برزخ آرامی داشته باشن، یه قیامت آبادی داشته باشن، که نتیجه رو هم میدونن که نتیجه خوبی ها، درستی ها، خوشکرداری ها، اخلاق، عبادت، حالا نتیجه مادیش بهشت، اونم در قیامت، و نتیجه معنویش هم رضوان الله که در قرآن مطرح. اما چرا اینایی که این آرزوی مثبت رو دارن و این علاقه ها رو هم دارن نمیرسن به اون مقصد، به اون منزل، به اون هدف؟ چرا نمیرسن؟ چه علتی داره؟ علت بیرونی داره، یعنی تو مسیرشون یکی دیگه غیر خودشون مانع ایجاد میکنه، دیوار میکشه، سد میبنده، جاده رو میبنده و اینا از حرکت باز میمونن، نمیرسن به اون هدفی که آگاهن بهش. به بهش نمیرسن، به رضوان الله نمیرسن، به سعادت به معنای واقعی نمیرسن، به آرامش باطنی در این دنیا نمیرسن. چرا نمیرسن؟ مانع تراش کیه؟ کی جلوی اینا ایجاد مانع میکنه؟ قرآن مجید این سوال رو جواب میده که نرسیدنت علتش خودتی، هیچکی دیگه نیست. این جاده مثبت، راه هم بازه، خودم اهل رابندون کردن نیست. اونایی که رابندون میکردن قلدرای سر گردنه بودن، که راهو به قافله ها میبستن اموالشون رو میبرد. این راوندون الان جوری دیگه شده، اسم راوندون امروز رو میذارن تحریم. مانع ایجاد میکنه که یه ملت به پول نرسه، به حقش نرسه، به آرامش نرسه. پروردگار عالم اهل راوندون نیستش، چون ذاتش، صفاتش و وجود مقدسش اقتضا نداره که اهل راوندون باشه. این خیلی مهمه که من بدونم پروردگار عالم وجودش و صفاتش اقتضای ایجاد راوندون نداره. ولی اگه کسی به راوندون گیر کرد، خودش نتونست جاده رو باز بکنه، ازش بخواد که راه رو باز کن، راهی که خودم ایجاد مانع کردم، به خاطر هر همون راه مینیش قبول میکنه و راه رو باز میکنه. کتاب خدا میگه راوندان کار خودته. ما اصابک من سیئه فمن نفسک. تو خدا رو قبول داری، انبیا رو قبول داری، ائمه رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، احکام رو قبول داری، حلال و حرام رو قبول داری و میدونی که زندگی مطابق با این حقایق فرجامش بهشت، اما نمیرسه به بهشت. خودش میاد راوندون ایجاد میکنه. مثلا آدمی که این چیزا رو قبول داره میدونه که اگر دعا بکنه پروردگار عالم ضمانت کرده در قرآن دعا رو مستجاب کنه. ادعونی استجب لکن. ولی بعد میبینه ما رمضان دعا کرد مستجاب نشد، محرم دعا کرد نشد، روزه مستحبی گرفت دعا کرد نشد، کربلا رفت حتی زیر قبه دعا کرد، که میگن اونجا دیگه دعا حتما مستجاب درست هم هست، نشد. این باید به آیات قرآن بدبین بشه؟ نه، اگه بدبین بشه اشتباه کرد. باید به روایات اهل بیت که هم وزن آیات قرآنه بدبین بشه؟ نه، خدا گفته دعا کن مستجاب میکنم، پیغمبر فرموده دست جمعی دعا بکنید مستجاب میشه، به پدر گفته به بچه‌ها دعا کن مستجاب میشه، به مادر گفته دعا کن مستجاب میشه. ولی میبینه 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله هر چی دعا میکنه مستجاب نمیشه. این نباید بدبینه به پروردگار بشه، نباید بدبینه به روایات بشه. این بهترینه که بیان آیاتو ببینه، روایاتو ببینه. آیات و روایات نشونش میدن که تو در راه مستجاب شدن دعات دیوار کشیدی، بین تو و بین مستجاب شدن بسس جاده، دعات مونده پشت دیوار، نمیره بالا. میشنوه صدات خدا، اسمع و سامعینه، میبینه داری دعا میکنی، هم خود تو میبینه، هم دعا کردن تو هم میشنوه، ولی گوش نمیده. بلدم هست مستجاب کنه، قدرت هم داره، چرا نمیشه؟ ما روایاتمونو که میبینیم بین 8 تا 10 مانع بیان کردن که اگر این موانع در راه دعا باشه، دعا و زحمت دعا و خوندن دعا و گریه کردن تو، حرم رفتن تو، احیا رفتنت پیشت میمونه، رد نمیشه. جاده رو با کن تا رد بشه. دعاهای 30 سالم 40 سالم عین آبی که پشت سد خاکی طبیعی جمع شده، پایین سدم جایی برای کشاورزی مناسب نیست، آبم با تابستون گرم یا بخار میشه یا فرو میره تو زمینیش، سودی نمیده. دعاها متراکمه پشت مانع. از این 10 تا یا 8 تا مانعی که در مهمترین کتاب هامون، یکیش کتاب با عظمت اصول کافی جلد 2 بیان شده که یه علت مستجاب نشدن دعا حرام خوریه. پوست و گوشت آلوده است، دستگاه گوارش آلوده است، زبان و دهان آلوده است، موهای درشت و ریز بدن آلوده است، همه روئیده در مزبله حرام خوری شده. مالا هرچی میخوای داد بزن. خداوند فرموده اگر میای پیش من برای دعا، با دل پاک، با بدن پاک، با چشم گریان، با تواضع، حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع و من عینه کل دموع، اینجوری بیا من دعا رو مستجاب میکنم. بدن متواضع در روایت معنیش اینه که پاهاتو جمع کن و گردنتو کج کن و مواظب باش کج نشینی. و نه، بدن متواضع یعنی متواضع در برابر حلال و حرام خدا. شکم وقتی در برابر حرام خدا متواضع نباشه میشه متکبر، کار ابلیس رو میکنه، سجده کن نمیکنم، حروم نخور میخورم، خود دعا مستجاب نمیشه. یا یکی جوانه میگه چقدر من دهه عاشورا حمالی کردم، چقدر شبا سینه زدم، چقدر سیاپوش کردم، چقدر به دسته کمک کردم، چقدر علم کشیدم، اما هرچی دعا میکنم جوابمو نمیدن، من که کم نذاشتم. چرا دعاش مستجاب نمیشه این جوان؟ برای اینکه روایات میفرماید حق پدر و مادر رو رعایت نکردی. حق پدر و مادر مجموعاً در لغت عربی آق بودن، آق یعنی زیر پا گذاشتن حقوق پدر و مادر. احترام نکردی، تواضع نکردی، بد نگاه کردی، بد حرف زدی، دلشون رو سوزوندی، به خواسته های درستشون گوش ندادی، در راه دعات دیوار ایجاد شده. این دیوارو که من نذاشتم، من که خدای راوندون کننده ای نیستم. اونایی که راوندون میکردن یاقی های سری گردنه بودن، من خدام، من خدای عالمم. اخلاق من تو جوشن کبیر بیان شده هزار مورده، برو ببین من کیم. میتونی با من چون و چرا کنی؟ تو های منو بشناسی هسته با من چون و چرا نمی کنی. خوشحالم میشی، میگه عجب خدای قانونمندیه که من دل پدر مادرم رو سوزوندم، بیادبی کردم، به حرفشون گوش ندادم، میگه منم به حرف تو گوش نمیدم. همین، خوشحالم میشه که خداوند چقدر قانونیه که به من گفته حق پدر مادر رو رعایت کن، ثواب داره، یه ثوابش مستجاب شدن دعاست. منم حق پدر مادر رو رعایت نکردم، خدام روشو از من برگردونده. این که این عدالته، این بزرگواریه، این بزرگواریه. اگه روشو از آدم بدکار روی رحمتشو برگردونه، این بزرگواری نیست. اگه بر نگردونه بزرگواری نیست. حالا که برگردونده قانونمند داره عمل میکنه، نه بزرگوار. خب این مقدمه مطلب، این مقدمه رو من عرض کردم به مناسبت روز جمعه که روز امام عصره، عجل الله تعالی فرجه الشریف، از کتاب با عظمت 8 جلدی سید بهرانی غایت المرام یه روایت براتون بگم. با چه زحمتی، واقعا با زحمت، ابن مهزیار، حالا من دقیق نمیدونم همینیه که در اهواز دفنه یا یکی دیگه است، ابراهیم ابن مهزیار داریم، علی ابن مهزیار داریم، حالا من برای اینکه درست بگم میگم ابن مهزیار. این با چه زحمتی خدمت حضرت ولی الله الاعظم و سبب اتصال آسمان و زمین رسید، با یه حال زاری، با یه حال قصداری، با یه حالت محزونی، گویا ابن رسول الله چرا نمیشه خدمت شما رسید؟ چرا؟ این همه مردم داد میزنن، گریه میکنن، ندبه میخونن، عشق میریزن، عجل فی فرجک میگن، در به در دنبالتن، دوستت دارن، میخوان ببیننت، چرا نمیشه ببیننت؟ چه جواب جالبی داد. جواب من میگم جالبه، ولی همین کوهای شمال شهر اگه گوش داشتن و این جوابو میشنیدن، همین امشب از هم داغون میشدن و میپاشیدن، نمیموندن. فرمود منم دلم نمیخواد شما رو ببینم، دوست ندارم ببینمتون. نمیتونین منو ببینین، باید نتونین منو ببینین، چون خود منم دوست ندارم شما رو ببینم. بعد سه تا موضوع فرمود امام عصر. علت چرا نمیتونین منو ببینید؟ چون عربی روایتو که میبینید با همین لام شروع میشه، لام علت، لام سبب. لعن نکم کسرتم الاموال، برای اینکه شما پولکی شدید. آدمای پولکی به درد من نمیخورن. آدمای پولکی 30 سالم ندبه بخونن دنبال من بدون، به من نمیرسن، نمیتونن منو ببینن، مانع دارن. حالا این حرف امام عصر الان هست در جامعه اسلامی، لعنکم کسرتم الاموال. حالا من مغازم، تجارت خونم، کارخونم پر جنس مورد نیاز مردم، پر پارچه است، پر اجناس علافیه، پر اجناس سوپریه، پر گندم انبارم، پر نخوده، پر لوبیاست، پر گردوه، پر مغزای دیگه است. کارخونم هم 1 سال دارم تولید میکنم. یخچال تولید کردم تا سقف سوله پره. چراغ گاز تولید کردم. خودم هم میدونم. زن و بچه‌ام هم میدونن. رفیقام هم میدونن. که من تمام این جنسام، چه کارخونه دارم، چه مغازه دارم، چه تجارت خونم، خرید قبل از تکون خوردن قیافه نحس نجس دلار بوده، همه خرید قبل. برای چی الان که میخوام به مردمی که نیاز دارن؟ الان در و دیگه عروسی دخترشه، حالا دلش میخواد یه یخچال بزرگتر دو در، یه طرف فریزر یه طرف یخچال بخره. خیلی هم دلش خوش بود که با 2.5-3 میرم میخرم. اینم جنسو جوری تولید کرده اگه 2.5-3 بفروشه 500,000 تومن هم سود میبره. الان چرا یخچالو داری میگی 22 میلیون تومن؟ ولی بیشین اصلا هر رو دعانود ببخون، هر رو بگو عجل فی فرجک فی فرجه، یا پارچه‌ای که خرید قبل از این تغییرات دلاری بوده. تغییرات حالا اتفاقی یا تغییرات عمدی، گردن اونایی که اتفاقی و عمدی بودن. الان پارچه خرید قبل از این اوضاع که دیگه حالا بهترینش برای خود این آدم، برای زنش، برای بچهش، متری 5,000 تومن بوده. الان چرا میگی متری 45,000 تومن؟ خیلی جنسام که هست زلفش به دلار گره نداره. انگور، سیب، خیار، پرتقال ایرانی، نارنگی ایرانی، برنج ایرانی، گندم ایرانی، جو ایرانی، نخود ایرانی، لوبیای ایرانی، اینا چرا قیمت ها شده 10 برابر؟ اینا که تولید خود مردمه. برای چی میخواین منو ببینید؟ شما چه لیاقتی دارید ابن محضیار که بیاد منو زیارت کنید؟ لأنكم کسرتم الاموال، شما دینتون شده پول، شما پول کی شدی؟ پول کی؟ خود اینا تو تلویزیون 3-4 شب پیش اعلام کردن، خود اینا. این دیگه حرف منبری ها و طلب ها که نیست بگن شما خبر ندارین، نه، ما اتفاقا خودتون خبردارتریم، ما عالمیم، شما خیلیاتون جاهلین. خودتون اعلام کردین 90 و چند درصد سزارین کردن زنان مردم هیچ علت پزشکی نداره، علتش اسکناس. بدن زن رو ناقص میکنی، بچه رو زودتر 2-3 ساعت یه روز زودتر به دنیا میارید که ضربه حافظه بهش میخوره و در مقابل سرماخوردگی ها و بعضی بیماری ها بچه سزارینی مقاومتی نداره. پس چندین میلیون سال بچه های مردم وقتی طب سزارینی نبود چجوری به دنیا آمد؟ پیغمبرا طبیعی به دنیا آمدن، مادرشون سر زا مردن، پدران و مادران ما طبیعی به دنیا آمدن، میلیون ها میلیارد ها نفر طبیعی به دنیا آمدن. پوله، خودتون اعلام کردین. خیلی این امای آرا، خیلی این اکسا، خیلی آن آزمایش هست، نیازی نی برای مریض. بیماری ها هم اینا یک قدیم حکیم باشی ها مچه مردم رو میگرفتن، یه خود ضربان قلب و گوش میدادن، بعد پلک چشش رو بالا میکردن میدیدن، بعد میگودن زبون تو درار، بعد یه نسخه مینوشتن. همین مردم این منطقه میرفتن دواخونه، نسخه رو میگردن 3 قرون 5 قرون خوب میشدن. دیگه 40,000 تومن پول امای آر نمیدادن، 100,000 تومن پول آزمایش خون نمیدادن. اینه معنی لعنکم کسرتم الاموال. حتی بعضی از راننده ها به زائران اربعین ابی عبدالله رحم نکردن. یه گروه 40 نفره با اتوبوس میخواستن برن سر مرز پیادهشن، راننده میگفت 40 میلیون. شما اسمشو بذاری بی انصافی. نه بابا، اینا همه حرامکاریه، کجا بی انصافیه؟ کجا بی انصافیه؟ یه کسی اومد بود پیش یه روحانی که خمس و سهم منو حساب کن، من میخوام برم مکه با پول حلال برم. اون روحانی هم آدم خیلی زرنگی بود، آدم نورانی بود. یه حالا چقدر پول داری که خمس تو حساب کنی؟ گفت من خودم رو کاغذ نوشتم یه 145 میلیون خمسم میشه، نقدم میخوام بدم. گفت خب چی کاره؟ گفت دکترم. گفت درآمدت؟ گفتش که قلب عمل میکنم و 70-80 تا قلب تالا عمل کردم، 30 میلیون 40 میلیون که عمل لازم نداشته. گفت کل پول تو ورد و برو، نه به درد خدا میخوره نه به درد من میخوره، به درد هیچ کدوممون نمیخوره. لعنکم کسرتم الاموال، پول کی شدین؟ نمیتونین منو ببینین. 1 2 این دومی هم خیلی عجیبه که اصلا موج میزنه این دومی تو جوامع اسلامی. و تحیرتم علی ضعفاء شیعتنا، شیعیان ما رو که خیلی اهل علم و اهل ارزیابی و اهل تحلیل و اهل تحقیق نیستن. شما سردمداران شیعه، سردمداران، حالا یا سیاسی یا آخوند فرقی نمی کنه، سردمداران شیعه شیعیان رو در شناخت حق سرگردون کرده، نمی دونن حق کجاست، حق با کیه، حق با چیه. تو این سرگردان کردن شیعیان ما توقع داریم بیاین منم آغوش باز بکنم و ازتون پذیرایی بکنم، منو ببینید، منو زیارت کنید. شما باید راهنمای شیعه باشین، شما باید نذارید شیعیان ما سرگردون بشن که تو سرگردونی بگن این دینم نخواستیم، این مسجدم نخواستیم، این آخوندم نخواستیم، این نماز و روزرم نخواستیم. شما سرگردون کردین شیعیان ما رو. حالا من که یه گویندمو دارم یه حرفا رو میزنم، نمیدونم اون روزی که خود امام زمانی حرفا رو میزده چقدر دلش میسوخته و با چه خون جیگری داشته حرف میزده با ابن مهزیار. و سوم، قطعتم رحم الذی بینکم، شما اومدین همه تون با هم قطع رابطه کردین. چند سال خالتو ندیدی، عمتو ندیدی، عموتو ندیدی، داییتو ندیدی، خواهرتو ندیدی، پدرتو ندیدی، دامادتو ندیدی. یه مادری به من پیغام داد که من 3 سال بچه‌مو ندیدم، بچه‌م طبقه پایین میشینه من طبقه بالا. 3 ساله این پله‌ها نیومده بالا من بهش سلام بکنم. فقط گاهی که خبر میشم میخواد بره سر کار، میام پرده رو یه جوری کنار میزنم نفهمه، با یه چشمی از پشت پرده از پشت هیکلشو میبینم داره میره، همین دلمو خوش میکنه. شما بین هم دیگه قطع رحم کردین، کجا میخواد منو ببینید؟ پیوندا رو جدا کردید. این طلاقایی که الان به این زیادی در کشور واقع میشه اینا درسته؟ شرعیه؟ عقلیه؟ انسانیه؟ نه. من تو خیلی اختلافات خانوادگی بودم، از 100 تا خانواده‌ای که بنا داشتن طلاق کاری بکنن، از 100 تا خانواده 101 خانواده شون به باطل داشتن طلاق رو انجام میدادن. یعنی اصلا حق نبود. اینه مسئله سوم شما شیعیان ما. کسرتم لعنکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء شیعتنا و قطعتم الرحم الذی بینکم. حالا ما به عموم مردم کار نداریم، خدایا به حقیقت زینب کبرا امام زمان رو از ما راضی قرار بده، یعنی ما رفتارمون به گونه‌ای بشه، به گونه‌ای تنظیم بکنیم، به گونه‌ای با اسکناس برخورد بکنیم، به گونه‌ای با مردم برخورد بکنیم، به گونه‌ای با اقوام و رحم برخورد بکنیم که جمعه به جمعه پرونده ما رو که به محضر مقدسشون ارائه میدن اشکشون جاری نشه دست ما. هم این هنر رو داشته باشیم که دلشون نسوزونیم. یه بار که دلشو سوزوندن که این دلسوزیش خودش میگه تموم نمیشه، همین جوری میسوزه. ما دیگه به این دلسوزی کمک نکنیم، اضافه نکنیم. یه بار دلشو به گونه‌ای سوزوندن که هر روز میگه، قسم میخوره، قسم والله، لعندوبن نکه سباهن و مساء، والله قسم حسین جان روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم. اگر خب این گریه مال سوزه دله، دل اگه نسوزه که عشق جاری نمیشه. گریه میکنم تا کی؟ دیگه کی نداره. اگر یه روزی عشق چشمم تمام بشه، بدل دموع دما خون گریه میکنم، گریه میکنم بران حالت انتظار اهل بیت، که دلشون خوش بود از میدان برگردی. شاید همه به هم نوید میدادن، الان میاد دوباره میبینیمش، دوباره دست نوازششو حس میکنی. گریه میکنم بر این حالت انتظارشون، گریه میکنم که در اون حال انتظار صدای شیهه اسب تو شنیدم، اما صداش عوض شده بود. به شدت پا به زمین میکوبی که صدای کوبیدن پاش به خیمه میرسی. اولین کسی که از اهل بیتت پرده خیمه رو کنار زد، اسب تو دید، دختر سکینه بود. دید زین اسب واژگون، یال اسب خون آلود. معطل نشد از خیمه بیرون دوید، تمام این 84 زن و بچه منتظرم بیرون دویدن. وقتی منظره اسب تو دیدن، شروع کردن به سر و سینه لطمه زدن، موهای سرشون رو پریشان کردن، همه با پای برهنه به جانب میدان دویدن. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدری علیه السلام، شمر با اون بدن سنگین روی اون بدن زخمی که 72 داغ دیده بود نشست، موهای جلوی سر ابی عبدالله رو به دستش پیچیده، خنجرش رو آماده کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.